ساعت 18 شش بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه حجاب اجباری را نماد تبعیض سیستماتیک توصیف کرد. بر اساس آمار رسمی تعداد جانباختگان بیماری کرونا در ایران از 60,000 نفر عبور کرد. و تهران میگوید هنوز دعوتنامه‌ای در زمینه نشست سازمان ملل برای افغانستان دریافت نکرده است. سلام همراهان رادیو فردا، در روز 8 مارس 2021 18 اسفند 1399 من بابک غفوری آذر میزبان شما هستم. در این بخش خبری دعوت میکنم همراه ما باشید. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای که درباره 8 مارس روز جهانی زن منتشر کرد، حجاب اجباری در ایران را نماد تبعیض سیستماتیک دانست. در این بیانیه با اشاره به مشکلات متعدد زنان در ایران به سیاست‌هایی چون ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های هنری زنان و اعمال سانسور مضاعف بر آثار ادبی و هنری آنها اشاره شده و آمده است که کانون نویسندگان ایران همواره مخالفت صریح خود با چنین رویکردهایی را اعلام کرده است. حکومت ایران در 14 اخیر با اعمال محدودیت برای زنان ایرانی از حجاب اجباری تا منع خواندن آواز و منع حضور در ورزشگاه‌ها و همچنین بسیاری از حقوق شهروندی کوشیده است که حد اکثر تسلط خود را بر مناسبات اجتماعی و فعالیت‌های زنان حفظ کند. سخنگوی وزارت بهداشت ایران از شناسایی بیش از 8000 بیمار مبتلا به کووید 19 طی 24 ساعت گذشته خبر داد. سیمالاری همچنین درباره تعداد جانباختگان ناشی از این بیماری چنین گفت:
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 99 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم که با خانواده های این عزیزان ابراز همدردی میکنیم و با این احتساب مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 60,786 نفر رسیده است.
بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کرده و از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد جانباختگان را 2 برابر و تعداد مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار وزارت بهداشت برآورد کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران هنوز دعوتنامه‌ای از سوی سازمان ملل برای شرکت در نشست در زمینه افغانستان دریافت نکرده است.
در خصوص پیشنهاد برگزاری نشستی در سازمان ملل متحد و در چارچوب سازمان ملل متحد هم ما همچنان هنوز دریافت دعوتنامه‌ای از سازمان ملل متحد نداشتیم که در خصوص افغانستان و منتظر میمونیم. هر موقعی دعوت سازمان ملل متحد رسید در همون موقع بررسیش خواهیم کرد.
این گفته های سعید خطیب‌زاده پس از آن مطرح شد که بر اساس سندی که روزی گذشته منتشر شده، ایالات متحده پیشنهاد داده است تا برای پیشبرد روند صلح در افغانستان از چند کشور از جمله ایران برای برگزاری نشستی در سازمان ملل دعوت شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در این نامه به رئیس جمهوری افغانستان پیشنهاد برگزاری نشستی با همکاری سازمان ملل و با حضور وزیران خارجه و نمایندگانی از کشورهای روسیه، ایران، چین، هند، پاکستان و آمریکا را مطرح کرده است تا به گفته او رویکردی واحد برای حمایت از صلح در افغانستان را به بحث و گفتگو بگذارند. وزارت خارجه یمن به دیدار کاترینا ریتز رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ با حسن ایرلو سفیر ایران در یمن اعتراض رسمی کرده و این دیدار را یک اشتباه خوانده است. وزارت خارجه یمن آقای ایرلو را سفیر خودخوانده توصیف کرده و گفته است او فرمانده سپاه پاسداران در مناطق تحت کنترل شبه نظامیان حوثی است و در لیست سیاه جمهوری یمن قرار دارد. پیش از این دولت پیشین ایالات متحده از حسن ایرلو به عنوان یک عضو سپاه و مرتبط با حزب الله لبنان نام برده بود که به صورت قاشقی و تحت پوشش سفیر نزد شبه نظامیان حوثی فرستاده شده است. شبه نظامیان حوثی در یمن از حدود 6 سال پیش کنترل صنعا پایتخت آن کشور را در اختیار دارند. دولت قانونی یمن در پی آغاز جنگ در آن کشور به عربستان سعودی پناه برد و همکنون در جنوب یمن در عدن مستقر است. امروز 8 مارس روز جهانی زن است. رادیو فردا در طول این روز به سراغ زنانی رفته که در طول سال ارزیابیشان را از تحولات روز با ما و شما در میان می‌گذارند. اما امروز این زنان به این سوال پاسخ می‌دهند که در این روز جهانی مهمترین چالش زنان در ایران یا جهان را چگونه تعریف می‌کنند. این بار بشنوید از نازیلا گلستان، فعال سیاسی در فرانسه.
چالش هایی که زنان ایران به ویژه در روزگار کنونی با اون مواجه هستن، از یک سو قوانین هست، از سوی دیگر سنت و عرف هست. به دیدگاه من، زمان که در یک کشور قوانین درست باشن، بر اساس ارزش های جهان شمول تدوین بشن، پیامد اون به جایی میرسه که سنت ها، فرهنگ و عرف هم به مرور زمان درست میشه و اصلاح میشن. در هر کشوری مهمترین و بالاترین سند قانون اساسی هست و بنیادی ترین مشکل زنان ایران امروز به نظر من، دیدگاه من، قانون اساسی است که امروز در ایران هست. قانون اساسی که بر اساس شریعت هست، قانون اساسی که رسما زنان رو شهروند درجه دو میدونه. تفسیرهای زیادی میشه، مثلا در اصلی که میگه که رئیس جمهور میباید از رجال باشد، بعضی ها تفسیر میکنن که رجال مفهوم بزرگان است، ولی واقعیت اینه که سیاه روی سفید، رجال به مفهوم مردان هست و دیدیم که هر 4 سال یک بارم برای رئیس جمهوری همیشه مردان هستن که تایید میشن. حتی زنان باورمند به ولایت فقیه رو هم اینها تایید نمیکنن برای اینکه به رئیس جمهوری راه پیدا بکنن. یک قانون اساسی این که به این شکل زن رو در حاشیه میگذاره، حالا میتونه اون زن موافق باشه یا مخالف نظام باشه، از همینجا همه چالش ها شروع میشن. این به عرصه قوانین مدنی میره. ما یک ساختار قضایی داریم که بر اساس قوانین شرعی هست. مهمترین چیز اینه که در قانون اساسی آینده ایران سه قوه تفکیک باشه، به خصوص دستگاه دادگستری باید مستقل باشه. قوانین نه تنها بر اساس قوانین شرعی نباشه، که قوانین مدنی باشه. قانون اساسی ما میبایست مبتنی بر ارزش‌های لائیسیته به معنای جدایی دین از سیاست باشه و هر کسی هر باوری که داره یا نداره برای خودش شخصی باشه، با احترام متقابل به هم دیگه. وقتی که قانون اساسی ما خودش یک نظام آپارتاید جنسیتی رو داره به پیش میبره، در چه حالتی هست که میبینیم هر کسی به خودش اجازه میده به نام امر به معروف بیاد و به زنها توهین بکنه، کرامت انسانی زنها رو زیر پا بگذاره. قوانین خانواده، حضانت، ارث، موزلاتی که در مهریه هست و همه اینها به نظر من برمیگره به یک جای اصلی، اون هم کلیت ساختار سیاسی کشور هست.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
وزیر خارجه روسیه دوشنبه سفر دوره‌ای خود به حوزه خلیج فارس را آغاز می‌کند که طی آن از عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر دیدار خواهد کرد. گسترش روابط دو جانبه و پیشبرد طرح‌های مشترک اقتصادی، هماهنگی در بازار جهانی انرژی، تبادل نظر درباره مناقشات منطقه‌ای و بررسی طرح مسکو برای تحکیم امنیت حوزه خلیج فارس، محورهای اصلی مذاکرات سرگئی لاوروف در 3 کشور عربی اعلام شده است. آنا رایسکایا درباره این سفر گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه روسیه دوشنبه به حوزه خلیج فارس سفر می‌کند. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، سرگئی لاوروف در امارات متحده عربی با محمد بن زاید آل نهیان حاکم ابوظبی، در ریاض با محمد بن سلمان آل سعود ولیعهد عربستان سعودی و در دوحه با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و همچنین برخی دولت مردان این 3 کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد. این رایزنی ها بخشی از گفتگوهای جامع بین روسیه و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است که با هدف پیش برده همکاری های همه جانبه انجام می شود و در چارچوب آن وزرای خارجه سه کشور نیز در سه ماه گذشته از مسکو دیدار کرده بودند. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، طی سفر سرگی لاوروف به منطقه، اجرای طرح‌های مشترک در حوزه‌های مختلف، تثبیت وضعیت بازار جهانی انرژی و همکاری در مقابله با گسترش ویروس کرونا مورد بررسی قرار می‌گیرد و همچنین درباره طیف وسیع از مسائل منطقه‌ای از جمله وضعیت سوریه، لیبی، یمن و مناقشه اسرائیل و فلسطین تبادل نظر خواهد شد. در آستانه سفر وزیر خارجه روسیه به ابوظبی، ریاض و دوحه، الکسیس کوسریف قائم مقام بخش خاورمیانه و شمال افریقا در وزارت خارجه روسیه به خبرنگاران گفت مسکو سه هدف اصلی در منطقه دارد.
کاهش تنش‌ها، جلوگیری از بروز بحران‌های جدید و ایجاد شرایط تبدیل شدن خاورمیانه به حوزه صلح، حسن همجواری و همکاری‌های متقابلاً مفید سه هدف اصلی روسیه است. روسیه دستور کار پنهان ندارد، بلکه منافع خود را با پیروی از اصول احترام و اعتماد و رعایت منافع متقابل پیگیری می‌کند.
اعلام شده طی سفر سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به سه کشور حوزه خلیج فارس، طرح روسیه برای تحکیم امنیت منطقه در کانون توجه خواهد بود. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد مسکو همواره خواهان کاهش تقابل و حل مناقشات از راه‌های دیپلماتیک بوده و معتقد است نظام امنیت دست جمعی پاسخ مؤثر به تهدیدهای موجود است. دو سال پیش همزمان با اوجگیری تنش در خلیج فارس و تلاش آمریکا برای تشکیل ائتلاف بین المللی با هدف تأمین امنیت کشتیرانی در آب‌های جنوبی ایران، روسیه از طرح خود برای تأمین امنیت منطقه رونمایی کرد که هدف آن شفاف سازی فعالیت‌های نظامی و همکاری‌های امنیتی بین ایران و کشورهای عربی و تشکیل نهاد امنیتی با مشارکت کشورهای منطقه اعلام شد. ایران تنها کشوری است که تاکنون از این طرح استقبال کرده، اما روسیه بارها گفته به متقاعد کردن کشورهای عربی برای مشارکت در آن ادامه خواهد داد. میخائیل ماگیت، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید سفر وزیر خارجه روسیه به منطقه در زمانی حساس انجام می شود.
طی چند سال گذشته تعاملات دیپلماتیک روسیه و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس رشد چشمگیری داشته، اما اکنون که احتمال سردی در روابط آمریکا و عربستان سعودی و کاهش احتمالی جایگاه خاورمیانه در امور بین المللی واشنگتن افزایش یافته که نشانه های آن تأخیر تماس‌های جو بایدن با سران کشورهای منطقه، انتشار گزارش قتل جمال خاشقچی و احتمال محدود کردن صادرات سلاح‌های آمریکا به عربستان و متحدانش است، روسیه می‌خواهد فرصت را از دست ندهد. فروش تسلیحات هدف اصلی مسکو است و اولویت دوم طرح امنیت خلیج فارس است که موقعیت سیاسی کرملین را به مرحله نوین ارتقا می‌بخشد. همچنین در شرایطی که تنش‌ها پیرامون ایران منطقه را به چند حوزه تقسیم کرده و تأثیر عمده روی سیاست ریاض می‌گذارد، مسکو آماده میانجیگری و مصمم است به موازات شکاف‌های موجود منافع خود را دنبال کند.
سفر وزیر خارجه روسیه به کشورهای عربی در حال آغاز می‌شود که یک ماه پیش مشاور بین‌المللی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران از سفر قریب الوقوع وزیر خارجه روسیه به تهران خبر داده بود. تاکنون هیچ اطلاعیه‌ای درباره برنامه‌ریزی این سفر منتشر نشده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و این خبر رو هم بشنوید. روزنامه هندوستان تایمز به نقل از نهادهای دولتی ضد تروریسم در هند گزارش داده است که یک گروه که تروریستی خوانده شده و تحت حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران است، عامل انفجار در نزدیکی سفارت اسرائیل در شهر دهلی نو بوده است. هندوستان تایمز نام این گروه را جیش‌الهند اعلام کرده است. روز دهم بهمن در فاصله نزدیک به ساختمان سفارت اسرائیل در دهلی نو انفجاری رخ داد که هرچند به کشته یا زخمی شدن کسی نینجامید، ولی خساراتی به خودروهای پارک شده در آن محل وارد آورد. رسانه‌های اسرائیلی از به دست آمدن نامه‌ای در محل انفجار خبر دادند که به ادعای آنها نامه محسن فخری‌زاده و قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس در آن آمده است. ایران این اتهام‌ها را رد کرده است. با رادیو فردا بمانید. رأس ساعت 19:07 شب به وقت ایران مطابق معمول هر روز مجله شامگاهی رادیو فردا پخش میشه که پر از خبرها و گزارش‌های بیشتره.